بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة وحبب إلي الصلاة. نماز نور چشم برای من قرار داده شده است. خداوند متعال مهر نماز را در دل من این گونه جای داده است. کما حبب الى الجائع الطعام و الى الظمآن الماء، همان گونه که برای انسان گرسنه غذا محبوب است و برای تشنه آب گواراست، نماز هم برای من گواراست. با این تفاوت که تشنه و گرسنه وقتی آب و غذا تناول می کنند از اون سیر می شند، سیراب می شند، ولی من از نماز هیچگاه سیر نمیشم و انا لا اشبه من الصلات. نماز و گفتگو با خالق بی همتای هستی نیاز درونی من است. من همواره مشتاق نمازم. چرا؟ چون نماز مناجات با خداست. خداوند متعال مهر خودش رو در دل من جای داده، مثل اون حالتی که گرسنه یا تشنه دارد علاقمند به غذاست، من علاقمند خداوند متعال هستم. حبب الیکم الایمان یحبون الله، مؤمنین اینجوری هن. پیغمبر خدا مصداق اتم ایمان است، چون به خداوند متعال علاقمند است، به نماز و گفتگوی با خداوند هم علاقمند است. چون هیچگاه علاقه اش نسبت به خدا کم نمی شود، مهر نماز از دلش بیرون نمی رود. نماز معراج مؤمن است. پیغمبر خدا به دلیل انس به خدا به نماز عشق می ورزد و هیچگاه این محبت از درونش کاسته نمی شه. سر علاقمندی پیامبر اکرم به نماز این است که با محبوب خودش خلوت میکنه. این که در عبادات و تکالیف نماز جایگاه مهم و اهمی دارد در این تردید نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اول ما یحاسب به العبد عن الصلاة، اولین چیزی که در میزان عمل مؤمن میسنجند و محاسبه میکنند نماز است. اگر نماز او مقبول بود و پذیرفته شده بود، سایر اعمال هم پذیرفته خواهد شد. فاذا قبلت قبل منه سایر عمله و اذا ردت علیه، اگر پذیرفته نشد و این رو مرجوع کردند، سایر اعمالش هم مرجوع میشه. پس نماز مهمترین عملی است که قبولی سایر اعمال به او بستگی دارد. از طرف دیگر نماز آتش گناهان انسان رو فرو می نشاند. پیغمبر فرمود ما من صلات یحضر وقتا، هیچ نمازی نیست که وقتی که زمانش می رسه مگر این که ملکی ندا می دهد در بین مردم، ایها الناس قومو الی نیرانکم، برخیزید به سمت آتش های خودتون، اون آتش هایی که التی اوقدتموها، خودتون برافروختید، پاشید و با نماز فتفعوها به صلاتکم، با نماز این رو خاموش کنید آتش ها رو. پس نماز هم از بین برنده گناهان است، هم مایه قبولی سایر اعمال است، و هم خلوتگاه انسان با خداست. انسان ها به این ادله به نماز نیازمند وافرند. بحث ما در سیره عقلا طی مباحث قبل به اینجا رسید که سیره رو توضیح دادیم، اقسام سیره عقلا رو هم تشریح کردیم و دلائل حجیت اون رو هم بیان کردیم و گفتیم که در زمانی که قرار است از سیره عقلا حکمی رو استخراج کنیم یا تنقیح کنیم نیازمند به امضاء اشاره است، یا امضاء اشاره اگر نبود حداقل عدم و ردع، ردعی از سوی اشاره درباره اون سیره نباشد. خب سیره عقلا در دشمن شناسی و مقابله با دشمن رو هم بیان کردیم. الان زمان اون رسیده که بگیم از چهار قسمی که سیره عقلا رو تقسیم کردیم و بیان کردیم، ما نحن فیه یعنی مقابله با دشمن زید کدوم یک از این چهار قسم مندرج می شود. عرض کردیم که سیره عقلا گاهی موضوع حکم شرعی را تنقیح می کند، گاهی یک موضوع موجود اندل عقلا رو ثابت می کند، گاهی مانند قرینه لبیه برای یک دلیل ظهور سازی می کند، و در مواردی هم به سیره عقلا برای اثبات حکم شرعی استناد می شود. در ما نحن فیه که سیره عقلا قائم بر لزوم شناسایی و مقابله با دشمن است، این سیره تحت کدوم یک از این چهار قسم اندراج پیدا کرده است؟ ما در اسناد راهبردی کشورها وقتی مطالعه کردیم با دو سلوک مواجهیم، دو دسته از سلوک رو به وضوح در رفتار عقلا میبینیم. سلوک اول که مبتنی بر رفتار عقلاست، بیان بیان میکند که مقابله با تهدید دشمن یک ضرورت و یک امر واجبی است. به عنوان یک قانون نانوشته و یک ضابطه سراسری و اصلی فراگیر در مرتکزات عقلای عالم می‌بینیم، در قوانین اساسی کشورها که متکی است بر مرتکزات عقلا و رفتار عقلا و برآمده است از فهم و ادراک عقلا، اون هم می‌بینیم، در راهبردهایی هم که سالیانه می‌نویسند اونجا هم مشاهده می‌کنیم که مقابله با دشمن یک ضرورت و حقیقت انکارناپذیره. لزوم مقابله با دشمن علاوه بر این که در سلوک عقلا دیده می شود و روش شناخته شده ایست در بین عقلا، از مهمترین مرتکزات عقلاییه در معادلات سیاست خارجی هم هست. بر اساس همین ارتکاز است که هیچ کشوری نه در قوانین مکتوب، نه در برنامه‌های سالیانه و نه در مرتکزات عقلی غفلت از دشمن رو جاهز نمی‌دونه. شما امروز هیچ کشوری پیدا نمی‌کنید که مدعی باشد تهدیدی دارد و نسبت به اون تهدید بی‌تفاوت است. اگر تهدید یا خصومتی در کشوری مجموعه‌ای جمعی از عقلا باهاش مواجه شدید، حتما اون عقلا، مردان اون کشور، مقامات اون کشور برای مقابله با اون تهدید و خصومت برنامه و تهدید دارن، برنامه و راهکار مقابله‌ای دارن. پس این ارتکازات کشورها رو واداشته که از دشمن غافل نباشن. اصل اینی که همه میان در رابطه با تهدیداتشون برنامه می نویسن و سند راهبردی تهیه می کنن، این اهتمام برآمده از همین ادراک است که مقابله واجب است. پس در این قسم از سلوک مقابله با دشمن واجب انگاشته می شود، حتی اگر بر زبان نیاورند که مقابله با دشمن واجب است، حتی اگر در متون ننویسند مقابله با دشمن واجب است، در رفتار به نحو لزوم با خصومت دشمن مقابله می کند. همین مرتکزات باعث می شه که تمام کشورهای جهان مقابله با خصم رو لازم و ضروری بدونند. همین باعث می شه دشمن رو کوچک نشمرند. صرف نظر از مبانی اعتقادی و دینی کشورها، همه دشمن رو جدی میگیرن، همه از دشمن حذر دارند، رهبران و مقامات همه کشورها در رویکردهای سیاست خارجی خود مبتنی بر دوستی ها و دشمنی ها طراحی و برنامه‌ریزی میکنن. این انعکاس ارتکازات عقلای عالم در رابطه با دشمنی است و دشمنان است. از این قسم سیره در حقیقت یک حکم قطعی رو در نزد عقلای عالم کشف میکنیم و اون لزوم و وجوب مقابله با دشمن است. گویا همه اغلای عالم با یک صدا فریاد می زدن، فریاد می زنند که مقابله با دشمن، شناخت دشمن، حذر از دشمن، کوچک نشمردن دشمن واجبون. مقابله با دشمن و خصومت و تهدید در سرشت و فطرت انسان‌ها وجود داره و در رفتارشون هویداست. قبلا هم گفتیم که حب بقا در انسان و سایر موجودات مقتضی این است که با هر اخلالی که سلامت یا امنیت انسان یا اون موجود رو با خطر مواجه کنه، با اون به مقابله می‌پردازه. ضرورت مقابله با دشمن در نزد اغلا یک سلوک فراگیر است، هم طولن و هم عرضن. نه امروز شما کشور، قوم، مجموعه رو میبینید که دشمن رو و دشمنی دشمن رو نادیده بگیره، نه در طول تاریخ با چنین چیزی مواجه بودید. این سلوک قبل از بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام وجود داشته، در دوران نزول وحی بوده، در عصر ائمه علیهم السلام و پس از ائمه بزرگوار معصوم شیعه ساری و جاری بوده و هنوز هم ادامه دارد. این سلوک یعنی دشمن شناسی، مقابله با دشمن، کوچک نشمردنش دشمن، طراحی در برابر کید دشمن، این در مرعی و منظر شارع جریان داشته و ضمن اینی که جریان داشته مورد رد و مخالفت شرع انور هم واقع نشده. اینجایی که سلوک اغلا قانون تدوین کرده و این قانون رو در طول تاریخ بهش اهتمام ورزیده، اینجا مورد مخالفت شرع نیست. شرع هیچ کجا نگفته که با دشمن کنار بیاید، دشمن رو کوچک بشمرید، دشمنی دشمن رو نادیده بگیرید، یا اگر دشمن به شما سیلی زد شما برای صلوات بفرستید. این نیست. در همه متون دینی وقتی ملاحظه میکنید، ردعی از مقابله با دشمن که وجود ندارد هیچ، این مقابله و این استقامت و به میدان آمدن در برابر خصم مورد تأیید و امضای شارع هم واقع شده. آیات زیادی در باب جهاد و مقابله با دشمن و خصم در قرآن هست که گواه بر این مدعاست. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. دشمن حتی اگر از نزدیکترین افراد به شما مانند همسران و فرزندانتون هم بود، از اون برحذر باشید. واجب است، فاحذروهم فعل امره، واجب است که در برابر دشمن احتیاط کنید و برحذر باشید. اگر کسی با شما خصومت کرد و در اثر خصومت اقدام خصمآمیزی به شما وارد کرد، از شما سر شکست، دندان شکست، دست، پا، چشم، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، السن بالسن والاذن بالاذن والعین بالعین، این در برابر رفتار خصمانه دستور قاطع شرع است. یا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن رو دشمن قلمداد کنید، باهاش طرح دوستی نریزید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست قرار ندید. یا همول عدو فحذر هم قاتل هم الله، اونها دشمنند بر حذر باشید، خدا اونها رو از بین ببره. قاتلوهم حیث ثقفتموهم، اونها رو بکشید هر کجا که به اونها چیره شدید. یا کسانی که در راه خدا مقاتله میکنن و کشته میشن، اونها شهیدن. یا کسانی که در این مسیر شهید میشن در بارگاه الهی قرب دارن. پس میبینید آیات هیچ کجا در برابر ایستادگی درباره دشمن، مقابله با دشمن، لزوم برخورد با دشمن تأنی و کوتاهی ندارد. همواره مؤمنین رو بر مقابله با دشمن، چه دشمن درونی باشد مثل شیطان، چه دشمن بیرونی باشد مثل ائمه کفر، قاتل و ائمه کفر، چه دشمن در خانواده تو باشد، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، همواره تأکید میکنه در برابر دشمن بایستید. اینها همه مواردی است که سیره عقلا رو امضا کرده است. علاوه بر آیات، روایات زیادی هم داریم که مستند فتوای فقها واقع شده و بر وجوب و جهاد تأکید میکنه. الجنتو تحت ظلال السیوف، یا تأکیدی که در شرع انور از زبان معصومین هست برای رباط، جهاد و مبارزه علیه دشمن، که اینها رو چون در بعضی از مباحث جنگ نرم و در دشمن شناسی در سیاست خارجی روایاتی که آوردیم دیگه از بیانش خودداری میکنیم، مراجعه کنیم. اجمالاً میخوایم عرض بکنیم سیره عقلا قائم است بر وجوب مقابله با دشمن، و آیات و روایات این رویکرد و این ارتکاز و این سیره عملی رو مورد تایید قرار میده. بنابراین این سیره مورد امضا اشاره هست. منتها یک نکته ظریفی اینجا وجود دارد و اون این که ما در باب وجوب مقابله با دشمن، وجوب حذر از دشمن، وجوب ایستادگی در برابر دشمن، نیازمند به سیره عقلا برای اثبات این وجوب نیستیم. ادله لفظیه بیشماری رو داریم. وقتی ادله قطعیه لفظیه وجود دارد، دلیلی نداره که ما به سیره عقلا در این قسم مراجعه بکنیم. عدم مراجعه به سیره عقلا در این باب از باب عدم حجیتش نیست، بلکه از این باب است که با وجود ادله لفظیه شرعیه و مستندات قوی ما نیازی به اون نداریم. آب که هست تیمم باطله. پس یک قسم از سیره عقلا قائم است بر بیان حکم وجوب که به راحتی و به صراحت دلالت دارد و شرع انور هم با او مخالفتی نورزیده، بلکه امضا فرموده است. منتها کاربردش برای ما در فقه خیلی زیاد نیست، به دلیل وجود ادله قطعیه شرعیه. قسم دوم از سیره در باب، یعنی همین باب، در موضوع دشمن شناسی و مقابله با دشمن و سرسری نگرفتن تهدید دشمن، جایی است که موضوع حکم شرعی را تنبیه می کند. شرع انور فرموده که مقابله، مقاومت و دفاع در برابر دشمن واجب است. این وجوب در کجاها عینیت پیدا می کند؟ موضوع وجوب چیست؟ آیا در جنگ در میدان است، نبرد میدان، یا نبرد در جنگ خاموش است، یا نبرد اطلاعاتی است، یا در نبرد سیاسی است؟ سیره عقلا این میدانها رو برای ما تنقیح می کند. این که در کجا باید در برابر دشمن ایستاد، عقلا چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه عملیات روانی، چه در حوزه جنگ میدانی، هیچ کجا در برابر دشمن کوتاه نمیان و دوچار غفلت هم نمیشن. سیره به ما میگوید که محل نبرد با دشمن و مخاصمه با دشمن کجا هست. بسته ای رو که به ما ارائه می کند یک بسته جامعی است با توجه به تجربه ای که دارد. عرف و عرف عقلا اینجوری تبیین می کند، همون جوری که عرف عقلا بسته نفقه زوجه رو تبیین می کرد، نفقه ای که حکمش در شرع ثابت است اما اندازه او به عرف واگذار شده، اون اندازه رو عرف تبیین می کرد. پس عرف در حقیقت اون موضوع رو تنبیه می کند که مقابله با دشمن کجاها باشد. حتی ممکنه این مقابله با دشمن به مدارس ابتدایی هم کشیده بشه. دشمن بیاد رو مدارس ابتدایی بخواد کار بکنه، دشمن بخواد رو کودکستان ها کار بکنه، دشمن از طریق اسباب بازی ها و بازی های رایانه ای کار بکنه، همه اینها میشه مقابله با دشمن. دلیل جاهد الکفار و المنافقین این موضوعات، اون حکم میشه برای این موضوعات. یه جاهایی هم ممکنه موضوع سازی بکند، مثل جایی که شروط ارتکازی یک موضوع میشد برای حکم کلی المؤمنون عند شروطهم. وقتی میگه هم العدو فاحذرهم، یا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یا وقتی امر مقابله به مثل میکنه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این سلوک رفتاری، سلوک و رفتار عقلا مصادیق یا موضوعات عینی اون رو در جامعه تبیین میکنه. عقلا ممکنه در ارتکازاتشون یک مواردی رو دارند که به زبان هم ممکنه جاری نشه ولی به اون توجه میکنند. مثلا عقلا در مقابله با دشمن، ضمن اینی که در میدان از توپ و تانک و پهباد و موشک و اینها استفاده میکنن، اخبار دشمن، اخبار نیروهای نظامی دشمن، اخبار فعالیت دشمن، اخبار جابجایی دشمن، اخبار زد و بندها و خریدهای تسلیحاتی دشمن، همه اینا رو آنالیز میکنن. آنالیز این اطلاعات، تحلیل این اطلاعات دید میده که دشمن از هفته آینده، ماه آینده، به جای استفاده از موشک میخواد از پهباد استفاده کنه. این ارتکاز ذهنی که تحلیل اطلاعات یکی از امور مهم و ضروری در مقابله دشمنه، عموم هم العدو فاحذرهم اینجا رو شامل میشه. امور اعتدا علیکم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه اینجا رو شامل میشه. پس ارتکازات ذهنی عقلا میتواند موضوعی باشد برای این حکم شرعی که هم العدو فحذرهم قاتلوهم حیث ثقفتموهم. شما اینها رو در نقاطی یافتید که تا حالا پیداشون نمی کردید. دشمن تا حالا نفوذ در مدارس ابتدایی نمی کرد که با وارد کردن میکروب اطفال مدرسه ابتدایی رو بیمار کنه. امروز دشمن رو اینجا یافتید. قاتلو هم حیث ثقفتموهم. عقلا اطلاعات مهم از خسارت‌ها و آسیب‌های خودشون رو افشا نمی‌کنند در برابر دشمن. این قاتلوهم این رو در بر می‌گیره. عقلا در تقابل با دشمن اولویت‌مندی دارن. تهدید دور رو بر تهدید نزدیک مقدم نمی‌دارن. ما یه دشمنی داریم ممکنه در آینده ظرفیت پیدا بکنه بخواد علیه ما هجوم بیاره. اما یک دشمن الان هجوم آورده. ما دشمن دور رو سرگرمش نباید بشیم. عقلا سرگرم نمیشن و دشمن نزدیک رو و تهدید نزدیک رو فراموش کنن. شرع میگه قاتلوهم، یعنی اول اینها رو. عقلا برای مقابله با دشمن از ظرفیت همپیمانان استفاده میکنن. اینا ارتکازاته که بعضیش جنبه عملی پیدا کرده بعضیش نکرده. شارع مقدس وقتی میگه که قاتلوهم حیث و ثقفتموهم، اینها رو دربر میگیره. پس میتونیم جنبندی بکنیم اون جاهایی که سیره و سلوک عقلا حکم وجوب جهاد و مقابله با دشمن رو بیان کرده، قانون تصویب کرده، این قوانین مورد تایید شرع است و ردعی در اونها وجود ندارد و مورد تایید شرع است و حجت است در اینجاها، ولی ما به این حجت نیاز کمتری در مقطع فعلی داریم. اما در جایی که روش و ابعاد موضوع رو تبیین میکنه، بسته ای رو ارائه میکنه از نوع دوم و سوم است، یعنی جایی که موضوع رو تنقیح میکنه یا یک موضوعی میسازد. در اینجاها سیره عقلا حجت است و بر اساس این روش میتوانیم با دشمن مقابله بکنیم. روش ساز است، همون جوری که بسته معیشتی زوجه رو عرف عقلا تعیین میکرد، مدل رفتاری با دشمن رو عرف تعیین میکنه. البته در جاهایی هست که عرف رفتاری دارد که این رفتار مورد تایید شرع نیست. مثلا ممکنه عرف جاهلیت این بوده که دشمن رو وقتی برش چیره می شدن مسلم می کردن. شرع از این پرهیز داده. بنابراین این روش دیگه نمی تواند منقه موضوع باشد. اون جایی که به اطفال و زنان بی پناه هجوم می بردن، شرع با این مخالفت کرده. این دیگه نمی تواند یک بسته یا روش یا یک موضوع در امر جهاد واقع شود. اون جاهایی که شرع مخالفت ورزیده، اونها مورد تایید و تصویب شارع نیست، شارع از اونها رد کرده و اونها نمیشه عمل کرد. در سایر موارد سیره عقلا حجت است و اون روش ها رو میشه مورد توجه قرار داد. ادامه مطالب انشاءالله در جلسات آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.